ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی امشب سه‌شنبه 13 دی ماه 1390 برابر با 3 ژانویه 2012 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 6 درجه در اینجا و 6 درجه هم در تهران. همکارانم مطالب و گزارش‌های مختلفی برای شما تهیه کردند که در این مجله میشنوید، اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم که در مجله شبانگاهی امشب چه خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از رضا جمالی. آقای جمالی،
ممنون از شما آقای فاطمی. شب بخیر شنوندگان گرامی. یک مقام نیروی دریایی آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد استقرار ناوهای آمریکایی در خلیج فارس ادامه دارد. ساعتی پیشتر فرمانده کل ارتش ایران به ناو آمریکایی که به دریای عمان رفته بود توصیه کرده بود که به خلیج فارس باز نگردد. به گزارش خبرگزاری رویترز و به نقل از بیل اسپیکس، فرمانده ناو هواپیمابر USS جان اس تینس، حرکت ناوها بر اساس برنامه منظم و در جهت تعهد به امنیت و ثبات منطقه و در حمایت از عملیات مداوم است. وی تاکید کرد که نیروی دریایی آمریکا بر اساس کنوانسیون دریانوردی و برای مراقبت و تداوم رفت و آمد کشتیرانی و بازرگانی جهانی در آب‌های دریایی حضور دارد. سخنگوی وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی صاحب موشک‌های دوربرد قاره پیما نیست. وادیم کووال، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، همچنین به خبرگزاری اینترفاکس گفت که ایران تکنولوژی لازم برای تولید چنین موشک‌هایی را ندارد و در فاصله زمانی کوتاه نمی‌تواند به موشک‌های بالستیک دست یابد. ایران می‌گوید در آخرین مرحله از رزمایش دریایی که در نزدیکی تنگه هرمز برگزار کرد، سه موشک پیشرفته را با موفقیت شلیک کرده است. در پی آزمایش‌های موشکی ایران در جریان مانور دریایی در آب‌های جنوبی این کشور، فرانسه و کانادا از این آزمایش‌های موشکی انتقاد کردند. پلیس پاکستان میگوید سه مرزبان ایرانی که از خط مرزی عبور کرده بودند به قتل یک شهروند پاکستانی متهم هستند و پدر این شهروند از مرزبانان ایرانی شکایت کرده است. در همین حال به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین ذوالفقاری، فرمانده پلیس مرزبانی ایران، ضمن سهوی خواندن ورود این سه نفر به خاک پاکستان، خواستار آزادی هر چه سریعتر این ماموران شد. این مقام نظامی ایران همچنین گفته است که برای آزادی این ستن نشستی با مسئولان مرزبانی پاکستان برگزار شده و قرار است نشست دیگری نیز در همین باره برگزار شود. درگیری دو گروه مسلح لیبیایی در ترابلس دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. شورشیان سابق مخالف حکومت معمر قذافی در ترابلس و شورشیان سابق مصراته با مسلسل و خمپاره انداز با یکدیگر به زد و خورد پرداختند. سرهنگ ولید شهیب از اعضای شورای نظامی ترابلس علت درگیری ها را بازداشت یکی از افراد گروه مصراته به اتهام سرقت اعلام کرد. وی افسود شورشیان سابق مصراته برای آزاد کردن وی از دست نیروهای ترابلس به آنها حمله کردند. پس از سقوط رژیم سابق لیبی، گروه‌های شورشی پیشین بارها بر سر تصاحب قدرت و مسائل محلی با یکدیگر درگیر شدند. و خبر آخر این که دستیار وزیر خارجه آمریکا در دیدارش از خاور دور درباره مسائل هسته‌ای کره شمالی با مقام‌های چند کشور به مذاکره می‌نشیند. کرت کمبل روز سه‌شنبه وارد پکن پایتخت چین شد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای خاوری و اقیانوس آرام پس از گفتگو با مقام‌های چینی به کره جنوبی و ژاپن خواهد رفت. هدف از سفر این مقام عالی رتبه آمریکایی به منطقه پس از مرگ کیم جونگ ایل، رهبر سابق کره شمالی، برای مذاکره درباره مسئله هسته‌ای این کشور است. آقای فاطمی،
ممنونم آقای جمالی، خبرها را شنیدید. نگاهی می‌اندازیم به دستور کار مجله شبانگاهی امشب. سخنگوی وزارت خارجه ایران بار دیگر از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با 5+1 خبر داده، اما اتحادیه اروپا میگوید که در ماه نوامبر نامه‌ای به ایران نوشته که هنوز جواب آن را دریافت نکرده و تا این جواب را نگیرد نمیتواند تاریخی برای مذاکره تعیین کند. گزارشی در این باره خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران از گسترش عرفانگرایی بین جوانان ایرانی نگران است و مکاتب عرفانی مختلفی رو که در ایران رواج گرفته فرقه های انحرافی و زاله می نامد. چرا نگرانی؟ گزارشی در این زمینه. و در روزهای اخیر چند تجمع کارگری در تهران، شیراز و اصفهان رخ داده است. این گونه تجمع‌ها در ماه‌های اخیر افزایش یافته. نگاهی به این موضوع. ذبیح الله بخشی، معروف به حاجی بخشی، درگذشت. برای گروهی یادآور جنگ با عراق و برای گروه دیگر یادآور سرکوب دگراندیشان. گزارشی در این باره. و به ملاقات یک زندانی سیاسی هم می رویم. همه اینها در همین مجله شامگاهی، با ما بمانید. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز سه‌شنبه از آمادگی ایران برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای خبر داد و گفت منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، یعنی خانم کاترین اشتون، زمان و محل برگزاری نشست رو تعیین کنه. اما برخلاف آنچه رسانه‌های ایران در روزهای گذشته جلوه داده بودند که اتحادیه اروپا با اشتیاق آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است، مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، گفت ایران باید ابتدا به نامه خانم اشتون پاسخ بده و پس از آن زمان مذاکرات اعلام خواهد شد. همزمان فرانسه و اسرائیل هم خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد می‌شنویم.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، میگوید منتظریم رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاریخ و محل نشست بعدی ایران با گروه 5 به علاوه 1 را اعلام کند. او روز سه‌شنبه در نشست هفتگیش با خبرنگاران ضمن اعلام آمادگی برای از سرگیری مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای گفت به زودی هیئتی از مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران سفر خواهند کرد. آقای مهمان‌پرست در ادامه گفت این سفر به سرپرستی معاون دبیرکل آژانس و به دعوت جمهوری اسلامی انجام می شود و نشان دهنده حسن نیت و عملکرد شفاف ایران با این نهاد بین المللی است. آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده است. از سوی دیگر مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان آقای مهمان‌پرست گفت ایران باید ابتدا به نامه خانم اشتون پاسخ دهد. اشاره مایکل مان به نامه است که خانم اشتون حدود 2 ماه پیش به سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نوشته و در آن ابراز تمایل کرده بود که مذاکرات هسته‌ای با ایران از سر گرفته شود. خانم اشتون در این نامه تاکید کرده بود که دور جدید گفتگوها نباید مانند گذشته باشد و باید روندی داشته باشد بر پایه عمل متقابل و اعتمادسازی. و حالا مایکل مان میگوید توپ در زمین ایران است، چرا که تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی به این نامه پاسخی ندادند و پس از پاسخ آنها تاریخ و محل برگزاری مذاکرات اعلام خواهد شد. همزمان آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه گفت
Les experts en discutent, mais en tout cas, l'Iran poursuit la mise au point de son arme nucléaire.
کارشناسان هنوز در حال بررسی هستند، اما در هر صورت ایران در حال ادامه برنامه هسته‌ای و دستیابی به سلاح اتمی است. در این باره شکی وجود ندارد و گزارش آخر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم این موضوع را تایید می‌کند. به همین علت فرانسه بدون اینکه بخواهد راه مذاکره بسته شود، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران است.
Dialogue avec l'Iran, bien entendu, souhaite que nous durcissions les sanctions.
آقای ژوپه در ادامه مصاحبهش با یک شبکه تلویزیونی فرانسه بار دیگر پیشنهاد نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری این کشور، را درباره مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی و تحریم صادرات نفت ایران مطرح کرد. کشورهای غربی معتقدند ایران به دنبال تولید سلاح اتمی است، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام را همواره رد کرده و می‌گویند برنامه هسته‌ای ایران مقاصد صلح‌آمیز دارد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:09 به وقت ایران، مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می گیریم. مبارزه حکومت با عرفانگرایی جوانان ایران همچنان ادامه داره. مبارزه‌ای که با صوفیگرایی و دراویش اوج گرفت و در سالهای اخیر به عرفانهای نوظهور رسیده است. بر اساس انواع عرفان‌های تازه، ده‌ها کتاب پرفروش و مطرح جهانی ترجمه و چاپ میشه، اما رشد اونها وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی رو نگران‌تر کرده و شخص وزیر در مورد ترویج این نگرش بین نوجوانان حتی در مدارس هشدار می‌دهد. جزئیات بیشتر را از آزاده اسدی بشنویم.
عرفان‌های کاذب و فرقه‌های انحرافی و زاله، اینها عناوینی است که وزارت اطلاعات سال گذشته درباره عرفان‌های نوظهور در ایران به کار برده بود. نکته اصلی در این تذکر رشد گرایش به این عرفان‌ها و کتاب‌ها بین جوانان و نوجوانان بود. موضوع انقدر جدی شده که قرار است کلاس‌هایی برای آموزش معلمان با این موارد برگزار شود. پاولو کویلو، سرخپوستی، دالای لاما، اوشو، رام الله و حتی شیطان پرستی از مواردی است که به عنوان فرقه یا عرفان کاذب از آنها یاد شده و روزنامه تهران امروز گزارش مفصلی را درباره این موضوع در شماره روز سه‌شنبه خود منتشر کرده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در مورد همین موضوع به تحقیقاتی اشاره می‌کند که اخیراً در ایران انجام شده است.
تحقیقاتی که در مورد اشکال و محتوای دینداری جوان‌ها در ایران انجام شده و بخشش هم به طور خیلی پراکنده چاپ شده، نشون میدن که اساساً بین جوان‌ها یه نوع رفتار اعتراضی به دین رسمی و دین دولتی وجود داره که این هم برمیگرده یه مقدار زیادی به تجربه منفی جوان‌ها در دوره دبیرستان یا دانشگاه یا برای رفتارهای دینی یا رعایت هنجارهای دینی وارد میشه، هم به گفتمان عمومی که در جامعه وجود داره و به طور آمرانه و گاه با اجبار جوان‌ها رو مجبور به باور کردن این یا اون مسئله میکنن.
آرامش، امید و شادی بدون توجه به معنویت و همینطور تناسخ از مواردی است که برخی مسئولان را در مورد این گرایش ها بیشتر نگران کرده است. مواردی که در تلویزیون جمهوری اسلامی بارها بر انحرافی بودنشان تاکید شده و می شود.
یکی از ویژگی هایی که ادیان جدید داره، البته این از برخی از ادیان تحریف شده گذشته در ادیان جدید راه پیدا کرده، اینه که به جای باور به معاد و زندگی ابدی انسان پس از مرگ، به جای این اعتقاد به معاد، اعتقاد به تناسخ در این ادیان جدید خیلی دیده میشه.
تناسخ یا باززایی یعنی زاییده شدن دوباره پس از مرگ و از اعتقادات کسانی است که به آیین داو، بودا و هندو اعتقاد دارند. اعتقادی که با معاد در تضاد است. معادی که همیشه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران درباره آن صحبت می شود و سریال و فیلم بر اساس آن ساخته می شود.
وقتی تمام زندگیمون خلاصه میشه در زندگی های متوالی در همین جهان، همین دنیا، روی همین زمین خاکی و زیر همین آسمون، اون موقع انسان توجهاتش، افکارش، خواستهاش و آرزوهاش هم زمینی میشه، گرایش های متعالیش هم سرکوب میشه و به جایی فراتر از این دنیا خیلی نمیتونه فکر بکنه.
پیوندی تاکید دارد که اینو گرایش به دلیل وجوه اصلی این عرفان‌های تازه است که نگاه انسان را نسبت به دین و مذهب سنتی تغییر می‌دهد.
گرایش به ادیان جدید یا عرفان یه پدیده جهانیه. این ادیان یه رابطه دیگه‌ای به انسان در ارتباط با معنویت پیشنهاد میکنن. ادیان جدید خود فرد در مرکز معنویت و رفتار معنوی هست، به خاطر همین هم یه رابطه جدیدی با خیشتن خیش و زندگی کردن در این دنیا و رابطه با دیگران برقرار میکنه. در ایران به نظر من در حالی که مذهب یه نوع شکل تظاهر پیدا کرده، رابطه این دنیا و اون دنیا هم درش مطرح هست و تمام فشار مسئولین اینه که گویا در اون دنیا یک مسائلی هست که اگر هر کاری در این دنیا انجام میشه بیشتر برای اون دنیایی که هیچکس ندیده و هیچکس خبر نداره، همین ها باعث میشه که جوان ها توجهشون به ادیانی که بیشتر متمرکزن رو این دنیا، خود انسان و رفتار انسان، بدون چشم داشت به پاداش از سوی یه نیروی موافق طبیعی، این رفتارها مطلوبیت داشته باشه برای جوانان. انسان امروز رابطه جدیدی با معنویت میخواد و این رابطه جدید اگه ادیان اصلی نتونن بهش جواب بدن، ما با یه نوعی بحران مذهبی و بحران معنویت مواجه خواهیم شد در کشور مثل ایران که تمام ساختارهای اجتماعیشون تحت تاثیر رابطه با مذهب هستش.
هر ماه تعداد زیادی کتاب در مورد معنویت و عرفان و خودشناسی انسان در ایران ترجمه و منتشر میشود. کلاس‌های مختلفی تشکیل میشود و علاوه بر این عرفان‌ها، جوانان زیادی به سمت مدیتیشن و TM جذب می شوند. این دعوا در حالی بین دو وزارتخانه همچنان ادامه دارد که وزارت آموزش و پرورش تذکر سال پیش وزیر اطلاعات را درباره جذب جوانان به سمت این نوع عرفان‌ها جدی نگرفته است و حتی هنوز هم می گوید هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد و حتی یک دانش آموز هم به این مقوله گرایش ندارد.
آیا گرایش به عرفان‌گرایی در بین جوانان ایران اعتراضی است به دین حکومتی؟ آنچه هست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از این گرایش نگران است. گزارشی بود از آزاده اسدی. و اما در روزهای اخیر تجمع‌های اعتراضی کارگری در سه شهر تهران، شیراز و اصفهان صورت گرفته است. این گونه تجمع‌ها و اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده و از اون جمله می‌شود به اعتراض‌های صنفی در تهران، قائمشهر، رشت، سنندج، تبریز، بندر امام، ماهشهر و بندر دیر اشاره کرد. بهروز کارونی گزارشی تهیه کرده است در این باره.
کارگران صنایع فلزی شماره 1 تهران به مدت 3 روز در خیابان مجاور این کارخانه در منطقه شادآباد، بازار آهن، خواستار رسیدگی به پرداخت 3 ماه حقوق موقته و همینطور حقوق پرداخت نشده سالهای قبل خود شدند. سومین روز تجمع این کارگران که تعدادشان بیش از 200 نفر ذکر شده است، روز دوشنبه برگزار شد. در این میان به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، اعضای شورای اسلامی کار کارخانه صنایع فلزی شماره 1 برای رسیدگی به خواسته های کارگران به کمیسیون کارگری استانداری تهران دعوت شدند. تا کنون خبر دیگری در این مورد انتشار نیافته است. همچنین خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور شیراز به منظور رسیدگی به مطالبات قانونی خود به تجمعشان در مقابل استانداری فارس که از حدود 11 روز گذشته شروع شده است ادامه دادند. بر اساس این گزارش کارگران این کارخانه 26 ماه حقوق موقته خود را می‌خواهند و به اجرا نشدن وعده های رئیس جمهور برای حل مشکلاتشان معترضند. جوان میر مرادی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، با اشاره به اینکه این اعتراضات تازگی ندارند و در سالهای قبل نیز از طرف کارگران صورت می‌گرفتند، می‌گوید:
برمیگرده به همون مسئله عدم امنیت شغل و حقوقای پایین که کفاف تامین زندگی بخور نمیده. از طرفی قراردادهای موقت که هیچ تضمینی برای فردای هیچ کارگری وجود نداره و مسائلی مثل گرانی و که باعث مشکلات عزیده اجتماعی برای خانواده کارگری شده، اینا مجموعه مسائلی هستن که اعتراضات کارگری رو روز به روز داره گسترده‌تر میکنه.
در این ارتباط بهروز خباز، فعال کارگری در سوئد، این تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری را بسیار با ارزش می‌داند و می‌افزاید:
خیلی سال‌های پیش کارگرا متوسل می‌شدن به مسئولین حکومتی با نامه نوشتن و خواهش و تمنا و اینا، بعد به مرور به تدریج به این نتیجه رسیدن که این قضیه با خواهش و تمنا و نامه به فلان مسئول بالای حکومتی نمیشه حل و فصل بشه. بنابراین دست رو زانوی خودشون گذاشتن و اومدن مسئله رو، اعتراضاتشون رو به بیرون از کارخونه کشوندن و این تجربه ارزنده‌ای بود در رابطه با تحرکات کارگری.
آقای خباز عقیده دارد که در طول سالهای گذشته شکل مبارزه صنفی کارگران در ایران از لحاظ کیفی تغییر کرده است.
ما کمیت بالای اعتراضات کارگری در سراسر کشور رو تماما نمیتونیم به این حساب به حساب قوت تحرکات بریزیم، برای اینکه کارگرها امروز از مطالبات اصلیشون شده پرداخت حقوقای موقته. بنابراین مطالبه‌ای که میتونه در تحرکات کارگری به عنوان افزایش دستمزد باشه، امروز ما میبینیم که متاسفانه تحت فشارهای مضاعفی که حکومت بر کارگران آورده، این مطالبه مدت هاست تغییر پیدا کرده به پرداخت حقوقهای موقته و این نقطه ضعف جنبش کارگری رو میرسونه.
این فعال کارگری گرچه این موضوع را نقطه ضعف جنبش کارگری ایران میداند، اما تاکید میکند که نباید این تجربه ها را نادیده گرفت، به خصوص که کارگران متوجه شدند برای گرفتن حقوق خود باید اتحادیه یا سندیکا تشکیل بدهند. در همین حال خبرگزاری ایلنا از تجمع اعتراضی شماری از کارگران کارخانه ریسندگی بافندگی قدس اصفهان در مقابل استانداری اصفهان خبر داد. بر اساس این گزارش، این تجمع در اعتراض به تحویل داده نشدن زمین خریداری شده این کارگران صورت گرفته است. به نوشته ایلنا، مسئولان استانداری و فرمانداری اصفهان قول پیگیری مشکل را به کارگران دادند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا پی می گیریم. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های ایران خبر از درگذشت ذبیح الله بخشی دادند. ذبیح الله بخشی معروف به حاجی بخشی برای بسیاری از ایرانیان نامی آشناست. او برای گروهی یادآور روزهای جنگ 8 ساله با عراق است و برای گروهی دیگر یادآور سرکوب دگراندیشان و منتقدان از یک سو و جوانان مدگرا از سوی دیگر. نیوشا بغراتی و جزئیات بیشتر.
با اندامی درشت، ریش انبوه سفید، چشم‌های ریز و نافذ و صورت آفتاب سوخته، قطار فشنگ را به دوش دارد و سلاح سیمینوف کهنه روسی را در دست. در لباس پلنگی نظامی با چفیهی برگردن و پیشانی بندی که رویش نوشته شده یا زهرا. سوار بر لندکروز غنیمتی از جنگ است با بلندگویی ترکش خورده و کهنه. با هیبتی متفاوت و منحصر به فرد، حاجی بخشی همیشه در صف مقدم به سوی دشمنش یورش می برد. حال این دشمن چه از جنس نیروهای عراق صدام حسین بود، چه دشمنی از جنس دیگر در خیابانهای تهران. گاه دگراندیشی که مهر ضد انقلاب بر پیشانیش نشسته، گاه جوانانی که پوشش و ظاهرشان برای حاجی بخشی بوی تهاجم فرهنگی می داد. در هر صورت او در صف مقدم بود تا از آنچه ارزشش میپنداشت با چنگ و دندان دفاع کند. او یک ابرستاره تبلیغات در جنگ بود، یک شبه نظامی، یک بسیجی کهنه‌کار و بعدها به خودی خود و به تنهایی یک نهاد مستقل مسلح در سرکوب. در جبهه معروف بود به علمدار جنگ و مسئولیتش روحیه دادن به نیروها در خط مقدم.
امام ما
امیر فرشاد ابراهیمی، عضو پیشین انصار حزب الله و منتقد فعلی جمهوری اسلامی، نقش حاجی بخشی را در جبهه های جنگ این گونه توصیف می‌کند.
حاجی بخشی به جرأت میشه گفتش از اولین کسایی بود که تو زمان جنگ بحث ایستگاه‌های صلیباتی و روحیه دادن به رزمنده‌ها رو آغاز کرد و یه جورایی بین بچه‌های رزمنده، حالا بچه‌های رزمنده لشکر تهران به اسم ماشاءالله حزب الله معروف بود. حاجی بخشی چهره‌ای بود که در جبهه همه میشناختنش به چندین علت. یکی از علتاش مقرر درگاه بود، کسی بود که مثلا تو خاطراتش هم می‌بینیم که مثلا از باغ خودش گیلاس نوبرونه میچید و مستقیم میرفت به جمعاران پیش خمینی میشست. آقای صادق آهنگران اگر بلبل خمینی بود، آقای ذبیح الله بخشی نیروی تبلیغاتی خمینی بود.
حاجی بخشی جنگ عراق را با هزینه سنگین به پایان برد، با از دست دادن دو فرزند، یک داماد و با زخم‌های پرشمار ترکش. قطعنامه 598 اما برای او به معنای پایان جنگ و پایان حزب الله نبود. حاجی بخشی پس از سال 67 جنگ خود را جای دیگری دنبال کرد. با همان شکل و شمایل جنگ، با تفنگ کهنه‌اش که می گفت مجوزش را از آیت الله خمینی دارد، پیکارش را به تهران برد. پیکار با آنچه تهاجم فرهنگی، غرب زدگی، لیبرالیزم و ضد انقلابش می داند. ظاهر متفاوت و شبه نظامی حاجی بخشی برای بسیاری از تهران نشینان آشناست. برای روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و منتقدان تا جوانان متجدد و مدگرا، حاجی بخشی مشت آهنین حکومت بود. امیر فرشاد ابراهیمی:
به نوعی می شود گفتش که اولین کسی بود که بعد از جنگ بحث حزب الله رو در شهر مطرح کرد. و من حالا میخوام یک جوری دیگه برای شما قضیه رو باز بکنم که بگم تنها حزب اللهی بود که حالا اصلا کاری به درست یا غلطیش ندارم، روی اصول خودش پابرجا بود تا همین روزهای آخر زندگیش. شما نکنید همین الان خیلی از این کسانی که مدعی حزب الله هستن رنگ باختن و به نوعی مصلحت جویی وضعیت موجود رو تن دادن بهش. آقای الله کرمی که زمان رئیس حزب الله بود و از افراد تندرو بود، الان به نوعی دوست داره خودش رو در شکل و شمایل استاد دانشگاه و دکتر حسین الله کرم قلمداد کنه، ولی حاجی بخشی هیچ وقت اینطوری نبود.
و البته حاجی بخشی گاهی حتی از مرزهای خشم و خشونت خشن‌ترین نیروهای سرکوب خیابانی هم فراتر می‌رفت، تا جایی که گاهی همین نیروهای سرکوب هم از کارهایش هراسان بودند.
همون زمانی که انصار حزب الله را افتاد، سال 72-73 که بحث انصار حزب الله را افتاده بود، دیگه تندروترین قشر سیاسی جامعه اون روز راست اثباتی و همین انصار حزب الله بودن. من یادم که در همون بحثا در همون برنامه هایی که ما داشتیم خیلی جاها مثلا خود همین آقای حسین الله کرم به بچه ها سفارش میکرد که مثلا حاجی بخشی فقط نفهمه، میاد برنامه هامون رو میریزه به هم.
ذبیح الله بخشی در روزهای آخر عمر 78 سالش وضعیت جسمانی چندان خوبی نداشت، اما باز هم تا جایی که میشد از حضور در تجمعات حکومتی غافل نمیماند. یکی از واپسین عکس‌هایی که از او در این تجمعات بر جای مانده شاید گویاترین توصیف از پدیده ی حاجی بخشی باشد. عکسی که در آن سلاح در دست پرچم آمریکا را در خیابان و در میان مردم به دندان گرفته و در حال پاره کردن آن است. کسی که برای ارزش‌ها و یا ضد ارزش‌هایی که باور داشت با چنگ و دندان می‌جنگید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در این بخش نوبت به پخش شماره دیگری از رشته برنامه ملاقات میرسه. رشته برنامه‌ای که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران معرفی میشوند. اگر شما خبر و اطلاعی از زندانیان سیاسی عقیدتی دارید یا نظر و انتقاد و پیشنهادی در باره برنامه ملاقات دارید، میتونید به این نشانی که میگم ایمیل بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. ملاقات@radiofarda.com. برنامه ملاقات از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه. وقت‌ها به وقت ایران هست. همراه با آرش حسنیان به ملاقات یکی از این زندانیان می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
مربی درس اخلاق، عضویت در هیئت تربیت، عضویت در هیئت خادمین و تبلیغ بهائیت برایش محکومیت به تحمل 22 ماه زندان رقم زد. تره تقی‌زاده در بهمن ماه سال 87 در پی هجوم نیروهای امنیتی به منزلش در ساری بازداشت شد. پس از چند هفته بازداشت در اسفند ماه همان سال به قید وثیقه موقتاً آزاد شد تا مقدمات برگزاری دادگاه اتهاماتش فراهم شود. دادگاه انقلاب شهرستان ساری تره تقی‌زاده را به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ آیین بهائیت به تحمل 22 ماه حبس تعزیری محکوم کرد. تره تقی‌زاده در حالی که یک روز به موعد آغاز دوره محکومیتش مانده بود، همراه با همسرش به دادگاه انقلاب ساری مراجعه کرد تا درخواست کند تحمل دوره محکومیتش را با کمی تأخیر آغاز کند. اما ماموران امنیتی و قضایی در همان مراجعه این شهروند بهایی را بازداشت و روانه زندان کردند تا محکومیت 22 ماه زندانش را در زندان کچویی ساری در کنار مجرمان عادی تحمل کند. از دی ماه سال 89 تا کنون که تره تقی‌زاده در زندان ساری زندانی است، عنایت الله سنایی همسرش نامه‌های متعددی به ریاست قوه قضاییه و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی ایران نوشته و در این نامه‌های بی‌پاسخ شرحی از اعمال به گفته او غیرقانونی و غیرشرعی ضابطان قضایی و نهادهای امنیتی در قبال همسر و خانواده‌اش را بازگو کرده است. عنایت الله سنایی همسر تره تقی‌زاده در یکی از این نامه‌ها به شرح فشارها و تهدیدهایی پرداخته که همچنان خانواده‌اش تحمل می‌کنند. او می‌نویسد در شهریور ماه سال 90 سه مأمور به منزلشان مراجعه کردند تا خانه را تفتیش و جستجو کنند. به نوشته همسر تره تقی‌زاده، این شهروند بهایی برخورد مأموران با او و خانواده‌اش را بسیار تحقیرآمیز و خشن توصیف کرده و نوشته که در پاسخ به اعتراض او که خواسته با احترام و مطابق قانون عمل کنند، چنان سیلی به او زدند که به استناد گواهی پزشکی قانونی پرده گوشش پاره شده است. در نهایت این شهروند بهایی از پیگیری‌های قضایی خود نوشته که به جایی نرسیده و در عوض احضار و بازجویی از او را به دنبال داشته است. همسر تره تقی‌زاده، شهروند بهایی زندانی در زندان ساری، در عنوان یکی از نامه‌هایش به آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی از او و مسئولان قضایی خواسته با بهاییان مسلمانی کنند.
و با ملاقات زندانی سیاسی توره تغیزاده به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش‌ها رو میشنوید. از همراهی شما سپاسگزارم. وقت خوش.